بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و آرزوی موفقیت برای خواهران عزیز. راجع به بازی و ورزش من یک چند تا نکته بگم که بعضی ها تو نگاه دیگه ای دارن به مسائل اسلامی و سوء تفاهمی گاهی میشه، روشن بشه که اصل این نگاه چطور باید باشه و چه نگاهیه. آیا در فرهنگ اسلامی یه جامعه مرده و بی تحرک، یه جامعه سرد، بی نشاط، بدون رقابت، یه جامعه که شاد نباشه، استرس داشته باشه، اضطراب داشته باشه، این یه جامعه ایداله؟ هرگز اینطور نیست. آیات در این باب و روایات متعدد در این باب داریم که اصلا قرآن می‌فرماد که اگر ایمان بیارید تو جامعه شما نه خوف نه حزن دیگه نباید باشه. چند آیه قرآن داریم که می‌فرماد اونایی که ایمان بیارن به خداوند، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، راست بگن به خدا ایمان دارن، تو زندگیشون هم نشون بدن، ادامه هم بدن، هزینه‌شو بپردازن، می‌فرماد که فرشتگان بر اونها نازل میشن تو همین دنیا، الا تخافوا ولا تحزنوا، نه غم نه ترس. زندگی ایدئال از نظر قرآن زندگی که توش نه ترس و اضطراب و استرس، نه غم و ناراحتیه، آرامشه. آیا طرفدار نشاط یا طرفدار غمه؟ طرفدار شادی یا طرفدار غم؟ به نظرتون کدومه؟ نه شادی مطلق نه غم مطلق، کدام شادی و کدام غم؟ ببینید، ما شادی احمقانه داریم؟ شادی احمقانه مگه نداریم؟ شادی ظالمانه مگه نداریم؟ مثلا به کسی توهین میکنی شاد میشی، مسخره میکنیم شاد میشی، این شادی رو قبول نداره. غم احمقانه هم داریم. میپرسن آقا تو در الگوی زندگی دینی از نظر اسلام قرآن شادی اصالت داره یا غم؟ جواب اینه که شادی برای چی، غم برای چی، کدوم شادی و کدام غم؟ با بعضی شادی ها و بعضی غم ها قطعا مخالفه. اما زندگی دو رو داره، سکه دو رو داره، یکیش غم یکیش شادی، هر دوش هم لازم است. اما کدام نوع غم و کدام نوع شادی؟ ما هم همونقدر که به شادی احتیاج داریم به غم احتیاج داریم. غم یک بعد چهره انسانه، شادی هم یک بعدشه، هر دوش لازمه. اما اصل در زندگی غم نیست مگر یک غم اساسی درونی، و اون غم نگرانی از این که مثلا ما با اصل زندگی چی کار میکنیم، عاقبت ما چی میشه، دغدغه زندگی، دغدغه سعادت. اونم در واقع غم سرد، غم تلخی نیست، غم سیاهی نیست، اونم یه غم شیرینیه به تعبیره، چون یه غم عقلانیه. پس شادی و غم عقلانی. ورزش هم همینطور. ورزش حالا خواهیم گفت در یک نگاه که اسمش رو گاهی میذارن نگاه مدرن و اینا، ورزش تبدیل شده به نوعی پرستش. خود ورزش برای ورزش یک شاخه ای از تن پرستی، ورزش پرستی شاخه ای از تن پرستی، تا اینکه بگی نه، ورزش به عنوان یک گام در جهت انسان شدن و تکامل. ببینید یک تفاوت مهم فلسفه دینی، فلسفه اسلامی ورزش با فلسفه مادی ورزش، چند تا تفاوت دارن، شباهتاشون هم زیاده ها، من راجع به شباهت ها نمیخوایم صحبت کنیم، تفاوتاشون رو میخوایم چند تاشو بگیم. یکی از تفاوتاش اینه، در فلسفه دینی ورزش، ورزش جزئی از یک پروژه بزرگتره، خودش همینطور رو هوا مستقلن هدف نیست، ورزش جزئی از یک پروژه است، جزئی از پروژه زندگی. یعنی اگر کل زندگی به یک سمت خاصی هدف گیری میشه، ورزش هم تو این ماشین بزرگ یه نقشی ایفا میکنه، بخشی از این، قطعه ای از این قطعات. بنابراین ورزش به نوعی باید کارآمدی ورزش و اینکه چه نقشی ایفا میکنه در کل زندگی باید به این نظر کرد. همه جای عالم هم، غرب و شرق عالم هم، قدیم و جدید هم اینطور بوده ها، تو همین دوره اصالت نفس که حاکم میشه از این حالت بیرون میاد، ولی قبل هم همینطور بوده. حالا اتفاقا الان دوستان داشتن صحبت میکردیم راجع به تاریخ المپیک و اینا و ورزش ها. خود المپیک میدونید در یونان، یونان باستان جنبه ورزش نداشته اول، تا جنبه تمرین نظامی داشته. اصلا المپیک چیز اینا پادگان ارتش یونان و ارتش روم و اینا بود که اینا نمیدونم تمرین تیراندازی، تمرین کمانکشی، تمرین وزنبرداری، تمرین انواع اسب سواری، دوندگی، کشتی، تمام اینا تمرین رزمی بود در واقع. اصلا المپیک اصلش تمرین رزمی بوده در پادگان‌های ارتش یونان و روم، شبیه بقیه دنیا. ورزش رو در خدمت نگاه می‌کردن، ورزش در خدمت چه چیزی، اهدافی براش می‌شمردن که حالا من به چندش اشاره می‌کنم. هدفی که برای ورزش تعیین میشه تو این دوتا دستگاه، تو این دوتا سیستم چه هدفیه؟ واخه اینا آثار داره ها. اگر ورزش رو توی پروژه جزئی از یک پروژه کمال و رشد معنوی، رشد انسانی لحاظ کردی، یعنی گفته آقا انسان بدن داره، این بدن باید سالم بمانه، انسان روح داره، نشاط روحی روانی به ورزشه، ورزش هم در سلامت جسم تأثیر داره، هم در نشاط روحی تأثیر داره، هم در کارآمدی بدن و مهارت تأثیر داره، هم یه نوع رقابت سالمه، هم تمرین اجتماعی شدنه، هم تمرین انضباطه، هم چه و حتی اون جنبه لهوی که پیدا میکنه، حالت بازی و شادیش، اونم دیگه لهو و لعب محسوب نمیشه، یک کار بی هدف، یک کار پوچ نیست، اونم جزئی از یک پروژه است. مثلا انواع ورزش هایی که بوده، چون حالا مثلا ورزش های الان که نبوده که، بسیاری ورزش ها هم مثلا مال چند ده ساله ابداع شده یا داره ابداع میشه. ورزش هایی که بوده تا همین چند اخیر در غرب و شرق عالم، همه ورزش ها یا رزمی بودن، برای مسئله دفاع از سرزمین به کار می آمدن، یا ورزش های کاری بودن که مهارت در معیشت و کسب کار بود، یه جور مسابقه کار بود که حالت بازی هم پیدا می کرد تا یه شادی و لبخند و رقابتی هم توش باشه. پس باید یا به کار و معاش می آمده، یا به کار امنیت و رزم و دفاع می آمده و از این قبیل. یه ورزش همینطوری معلق رو هوا انجام نمی دادن. اگر اینجوری به ورزش نگاه کردیم، ورزش شد جزئی از پروژه انسان بودن، وقت برای ورزش قید اخلاق مثلا میگذاری. همینطور که میگن آقا اقتصاد اسلامی چیه؟ میگن آقا اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد به علاوه اخلاق. اقتصاد سرمایه‌داری یعنی اقتصاد منهای اخلاق. یعنی اصالت سود. هر چی سود، به هر شیوهی سود به دست میاد برو. ورزش هم همینطوره. ورزش اسلامی با ورزش سکولار تفاوتش چیه؟ ورزش اسلامی ورزش است به علاوه اخلاق، به علاوه تمرین جسم است، به علاوه ورزش جسم، به علاوه ورزش روح، ورزش اخلاقی، ورزش روحی، روحانی، ورزش جسمانی، همه با همه تفکیک نمیشه. در نگاه سکولار به ورزش، ورزش جسم هست و تعطیل روح، تعطیل اخلاق، و هدف میشه برنده شدن، مشهور شدن، ولو با دوپینگ، با خیانت، با دروغ، با رشوه. تو باید مشهور بشی. من باید مشهور بشم. اگر هدفشون من باید مشهور بشم، تفکیک ورزش از اخلاق، از شریعت، از انسانیت، تفکیک ورزش از زندگی، از سعادت، و واقعا یه جور دیگه مسابقات بین‌المللی، المپیکش هم یه چیز دیگه میشه. و حتما تو این ورزش اگه یه زنی بیاد، یه خانمی بیاد بگه من میخوام پوشیده باشم، مدالم بیارم، حتما مسخرش میکنن. باید مسخرش کنن با اون منطق، چون تو اون منطق مردان به زنان تحکم میکنن که ما اجازه نمیدیم شما ورزش کنید الا اینکه جلوی ما برهنه بشید، ما نگاهتون کنیم. دارن اینو میگه دیگه، مردان دارن برای زنان شرط میگذارن. به زن میگه که من میخوام ورزش کنم، نه جلوی تو، میخوام بدون هیچ شایبه جنسی ورزش کنم، مثل یک انسان. تو چطور ورزش میکنی؟ منم میخوام مثل تو ورزش کنم. مساوات زن و مرد در ورزش. مرد تو ورزش جنبه های جنسی مطرح میشه؟ نه. خب زنم میگه نه منم نمیخوام مطرح بشه. چطور مرد مدرنیست میگه برای من ورزش لازمه، اما برای تو نه، ورزش به علاوه یه چیزی دیگه لازم. مردان اجازه نمیدن. تو نگاه سکولار، نگاه دنیوی به ورزش، همه کارا رو میشه کرد، هم از دوپینگ تا مسئله برهنگی، تا مسئله دروغ، خیانت، شهرت طلبی، چون همه چیز برای شهرت و ثروت و طلاست. اما تو چون ورزش جزئی از پروژه نیست، خودش تمام پروژه است، لذا میگن در دنیای مدرن ورزش خودش یه دینه، المپیکش یه مراسم حجه، اصلا الگو داره، قدیس درست میکنه. همطور که در دین ما امام داریم، توی دین ورزش پرستی الگو پیدا میشه، قدیس پیدا میشه، چهره سازی میشه. چرا؟ چجوریه که چهره های ورزشی در غرب در دنیا اینجوری کردن دیگه، اینا رو خرید و فروش میکنن باشگاه های سرمایه داری و بعد رسانه های سرمایه داری، بعد در مقاطع خاص از اینا استفاده تبلیغاتی میکنن. مثلا این همین تازگی دیدم این فوتبالیست مشهور انگلیسی بکاماره، دیدم که چیز کردنش که بسیار جزء فرقه کابالا، قبالا، همین به اصطلاح عرفان، شبه عرفان یهودیه که تک تلفیقی است از بعضی از مزامین یهودی و فراماسونری و مزامین صهیونیستی، کمی شیطان پرستی و چیزایی هم توش در میاد. اینو مثلا بردن به اون عنوان که من مطمئنم آدم بینشونی 10 دقیقه راجع به عرفان نمیتونه حرف بزنه، اصلا نمیدونه چی هست اینا، ولی از این شهرت استفاده باید بشه. یا طرف توی یه ورزشی قهرمانه، مدال آورده، خب بعد تو زندگی خصوصیش نمیدونم دوست دخترش، دوست پسرش، کجا با چند نفر رابطه داشته، چیکار کرده، اینا یه مرتبه میشه مسئله اصلی، الگوسازی میشه. این مشروعیتشو از کجا آورد؟ از ورزش گرفت دیگه، چون اگه تو ورزش قهرمان نمیشد که کسی به این کار نداشت، مثل بقیه آدمای تو خیابون بود. این مدال آورد، این قهرمان شد، مشروعیتشو از ورزش گرفت، اما استفاده که ازش میشه استفاده ورزشی نیست. اینا شعار میدن که آقا ورزشو سیاسی نکن، خودشون در تمام تاریخ ورزش اینقدر سیاسی نبوده که الان هست، هم سیاسی هم ایدئولوژیک کاملا. بعد از این طرف که مثلا میگن که ورزشکار ایرانی، زن ایرانی میخواد با پوشش بیاد تو میدون، میگن اینا تبلیغه و این خلاف لائیسیته است، ورزشو نباید مذهبیش کرد یا سیاسیش کرد. خب شما اگه به ورزش کار داری به ورزشش نگاه کن، اگه قهرمان شد مدال بده، نشد مدال نده. چرا حاشیه بر متن غلبه میکنه؟ اگه ورزشه خب ورزشی برخورد کن، چرا سیاسی برخورد کن، چرا دینی ایدئولوژیکی برخورد میکنی؟ این ازش نگرانه. پس این دوتا ما دوتا تعریف از ورزش پیدا میکنیم. یکی ورزش برای ورزش که اسمش ورزش برای ورزش، در واقع یعنی ورزش برای شهرت، برای پول، که از توش از درون این نوع نگاه به ورزش و فلسفه مادی ورزش، این نوع اصالت ورزش از درونش عرض کردم از دوپینگ و خیانت میاد بیرون، تا تبدیل شدن ورزشکاران، به خصوص ورزشکاران مشهور و مدالاور، تبدیل شدن اینها به برده های اقتصادی سرمایه‌داری، ابزار رسانه‌ای میشن. در تفکر قرآنی اساسا با جامعه مرده مخالفن. تعبیر در قرآن کریم است، میفرماد ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مرده ها و زنده ها مساوی نیستن. بخشی از در آیه 22 سوره مبارکه فاطر، مرده ها و زنده ها مساوی نیستن. یعنی چی؟ منظور قرآن چی از این حرف؟ خب همین مرده های طبیعی رو میگن که تو سردخونه تو قبرستون میذارن. خب اینو که هممون میدونیم مرده ها و زنده ها مساوی، آیه نمیخواست. مردگان و زندگان مساوی نیستن، یعنی جامعه میت و مرده با جامعه زنده مساوی نیست، آدم مرده با آدم زنده مساوی نیست. در روایت میفرماد آدم مرده کیه؟ میفرماد آدمی که هیچ مسئولیتی برای خودش تعریف نکرد. مثلا فساد و بیعدالتی و منکر و اینا میبینه سکوت میکنه، میگه به من ربطی نده، من سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندم. امام میفرماد این میتون بین الاحیا، مرده است بین زنده ها داره قدم میزنه. بنابراین فرد یا جامعه انسانی که برای خودش مسئولیت و حرکت تعریف نمیکنه میته از نظر قرآن. البته مرگ و زندگی جسمانی فقط نیست، مرگ و زندگی شخصیت انسانی است. نکته دیگه فرهنگ حرکت و تلاشه، فرهنگ تلاش و حرکت. یک فکر غلط بین بعضی از جامعه های دینی اینا هست، بین خود ما هم کمونیش بوده، هنوزم به جاهای هست، فکر میکنن که حرکت و تلاش و ورزش و نشاط و دوندگی و اینا مثل که با وقار و ایمان و تقوا و عرفان و اینا مثل که یک جور مزاحمتی داره. این معلوم است از کجا آمده این فرهنگ. بله حیا و اینا بحث دیگه است، اما حرکت، چرا فکر میکنیم که سکوت و نشستن و اینا امر مذهبیه، تراوت و تلاش غیر مذهبیه؟ این هم یه انحراف بزرگی است، یه نوع تنپروری و تنبلی. فرهنگ اسلامی فرهنگ تلاشه، فرهنگ حرکته و کاره، یعنی حرکت و تلاش رو مقدس میدونن. از تو عرصه اقتصادی چرا پیامبر میفرمون که خداوند ان الله یحب المؤمن المحترف، خداوند مؤمنی رو میدونیم، همه مؤمنین نه، مؤمنی رو دوست داره که تکون میخوره و یه کاری داره، یه کار مثبتی داره تو جامعه انجام میده، تو خانواده انجام میده، انگل نیست. خداوند دوست داره مؤمنی رو که یه حرفه، یه کاری تو خونه، بیرون خانه. چرا تعبیر میکنه که کسانی که دارن زندگی خود خانواده‌شون رو تأمین میکنن کد یعنی رنج، تلاش؟ چرا میگه اینا که رنج میبرن، تلاش میکنن، حرکت میکنن، اینا کل مجاهد فی سبیل الله، این جهاد در راه خداست. تنبلی جهاد در راه خدا نیست، بی حرکتی نیست. اصلا فرد و جامعه انگل از نظر پیامبر ملعونه. پیامبر فرمودن ملعون من القا کله علی الناس، نفرین بر فردی و جامعه ای که از دیگران آویزان میشه، بی حرکته. میتونه حرکت کنه، تلاش کنه، نمیکنه، یه جایی میشینه همینطور. این جامعه فرمودن مستحق نابودیه. این فکر شاید از جریانهای صوفی و تصوف انحرافی وارد افکار عمومی شد. تصوف به این معنا که ایمان یعنی بشین یه گوشه تکون نخور، حرکت نکن، برای روزیت هم تلاش نکن، روزیت هم خدا میرسونه، تکون نخور اجاد تا میتونی تکون نخور، اسم میره بذاری معنویت. این تفکر، این نوع تصوف بود، این تفکر قرآنی و روش اهل بیت، روش پیامبر این نبود. اینکه کار رو یک اجبار بدونیم، تحرک رو در حد ضرورت لازم میدونیم. البته حالا بنده حرفا رو نباید بزنم چون خودم ورزشکار نیستم، ولی خب ورزشکارا رو دوست دارم، همونطور که امام گفت من ورزشکار نیستم، ورزشکارا رو دوست دارم. این حرفا رو نباید بگیم چون خودم بهش عمل نمیکنم. الان البته جوان که بودم من ورزشکار بودم، ولی خب الان دیگه نه. ولی کن حالا فعالیت‌های دیگه غیر ورزش داریم. منتها ببینید حرکت که یک مصداق مهمش ورزشه، اگه با این چشم قرآنی و دینی بهش نگاه کنید کار لغو نیست، اصلا لهو و لعب نیست. حالا روایت چه میخونم؟ پیامبر میفهمان اسمش هم اگه بذاری لهو، بله خداوند چند تا لهو و بازی رو اجازه داده و دوست داره، یکیش اینه. لهو اسمش میگی لهو ابن، این از اون لهو و لعبای استثنائیه که حالا روایت از پیامبر میخونم که این خوبه. حالا برای بعضی ها مثل ما که پیرمرد شدیم که میگن ورزش واجبه، برای بعضی های دیگه یه نوع اگر حالت تفریحی داره، برای ما حالت دارو درمانی هم داره که به این عنوان برای بخش مهمی از جامعه الان واجب میشه. یه وقتی من جوونی ها فکر میکردم اینا که میرن ورزش و اینا بیکارن، کار دیگه ندارن، پا میشه میرن ورزش میکنن. تو ذهن ما این بود، فکر میکردیم ورزش یک امر تشریفاتیه، یک امر مثلا اضافه بر سازمانه. اگر میدونستیم که ورزش کردن و نکردن چقدر در بقیه کارهای زندگی دخالت داره و تأثیر داره، هم در سلامت جسم، هم در نشاط و جلوگیری از افسردگی، هم در ایجاد روح سخت کوشی، هم در روح انضباط، اینا رو نمیدونستیم. من همیشه تو ذهنم بود که ورزش یک کار تشریفاتیه، حالا که فهمیدیم نیست دیگه دیر شده. بنابراین ورزش اصلا چرا تربیت بدنی رو میگن جزئی از تعلیم تربیته؟ بله من نمیگم تربیت بدنی یک شاخه از تعلیم تربیته، یعنی ورزش جنبه تربیتی داره. خب پس این ورزش این یه جور نگاه کردنه. وقتی اگر تربیت بدنی شد جزئی از تعلیم تربیت، دیگه نمیتونی بگی آقا من از تو، از تیمم، از تو که شاگرد منی، من از تو مدال میخوام، شهرت میخوام، من میخوام تو اول شی تا بعد بگن مربیت کی بوده، بعد بگن من بودم. نمیگه من این رو هر قیمتی میخوام. بلکه قبل از مدال ازش چیزای دیگه میخواد، چیزای دیگه میخواد، به اونها هم توجه داره. اینم پس از این فرهنگ بی حرکتی و بیکاری و نشستن و رخوت یک فرهنگ مقدس نیست، فرهنگ دینی نیست. ما به خاطر این حرکت نمی کنیم، تلاش نمی کنیم که نیاز داریم به لحاظ اقتصادی. حتی اگر هیچ نیاز اقتصادی کسی به کار و به حرکت نداشته باشه، باز کار و حرکت لازمه، هم برای جسمش هم برای روحش و شخصیتش. و مربی ورزش در درجه اول مربی شخصیت ورزشکاره، همطور که در مباحث آموزشی هم میگن. شما میدونید که خود شما همه یک زمانی دانش آموز بودید دیگه، استاد داشتید. واقعا حرف درسایی که استاد داده بیشتر یادتونه، تأثیر گذاشته در شما، یا اخلاق و روحیات و معلمتون؟ من خودم الان نگاه میکنم معلمای 1000 سال پیش من در دوران مدرسه و اینا، الان فقط اسمشونه یادمه، حتی بعضیشون هم اسمشون هم ممکنه یادم نباشه. هیچ کدوم از درسایی که به من دادن که من یادم نیست که چی گفته سر کلاس، ولی از طرز حرف زدنش، از خنده‌اش، از شوخی‌های خوبش، تنبیهش، حرفای خوبش، حرفای بدش، طرز راه رفتنش، طرز سلام کردن، همه کاملا تو ذهنم هست. بچه از شاگرد شما، از شما فقط ورزش یاد نمیگیره، بلکه قبل از ورزش، بعد از ورزش، همراه ورزش و خیلی بیشتر از اونها چیزهای دیگه یاد میگیره. استاد خیلی مهمه. امام میگفت که اگر استاد، امام میگفت قرآن رو بدید استاد بیدین درس بده، سر کلاس قرآن بچه هاتون رو بیدین میکنه. کتاب لنین و مارکس رو بدید یه استاد متدین درس بده، با همون کتاب مارکس شما رو متدین میکنه. مربی ورزش هم داره. کتابی که میخونن امتحان میدن، به نظر من تأثیرش در برابر معلم کمتر از 1 به 50. چون اونو میخونن نمره میگیرن، کاری به اون ندن، یادشون هم میره. ولی معلم آدم یادش نمیره هیچ وقت. از زیر بار کار و تلاش شانه خالی کردن. و همینطور انسان فقط جسم نداره. ما متفکران اسلامی توضیح میدن ما آقا هم عقل داریم، دل داریم، قوه خیال داریم. برای همه اینا ورزش و حرکت مفیده، حتی برای قوه خیال. راجع به قوه خیال میگن که اگر همه ما یه قوه داریم که اگر بیکار بشی، این هم تو شروع میکنه برای خودش چیز بافتن. قوه خیال هم تو شروع میکنه به بافتن. یه مرتبه میبینی چیزایی که نیست به شما هست نشون میده، چیزایی رو که هست به شما نیست نشون میده. یکی از چیزایی که از قوه خیال، که اگر متمرکز باشه قوه خیال بسیار میتونه کمک کنه. یعنی اگه آدم به طور منطقی فکر کنه میتونه بسیاری نتایج خوب بگیره. اما اگر منطق نداشت و خیال فقط فعال شد، 1000 جور خطر از توش میاد بیرون، از وسوسه و خیانت و گناه و نقشه های عجیب غریب و توهمات و جنون و همه چی میاد بیرون از توش. ما یکی از چیزهایی که کمک میکنه خیال متمرکز بشه، قوه خیال در انسانها، و همطوری برای خودش نبافه و بره، بیکار نبودن و بی حرکت نبودنه. یعنی یک گوشه نشستن و تلاش نکردن خیلی مؤثره در این که قوه خیال رو تو مسیرهای خیلی بد بنوزه. این که در اسلام میگن بیکار، آدم بی حرکت و بیکار رو خداوند دوست نداره. یه جوان اومد پیش پیامبر، آدم خیلی خوبی بود، بعد که داشت میرفت پیامبر، وقتی رفت پیامبر فهمیدن ایشون کارش چیه، گفتن ایشون بیکاره، کار حرکتی چیز نداره، زندگیش تامین فعالیت نمیکنه. پیامبر فهمیدن سقط من عینی، از چشمم افتاد. بچه خوبی بود ولی از چشمم افتاد. اینا باید. دومی که نشاط، با خود نشاط چه کسی مشکل داره، با خود شادی و لبخند. بعضی فکر میکنن مثل که گریه مذهبی تر از لبخنده. تو مثلا تو ذهنای بعضی از گریه کردن از خندیدن مذهبی تره. اصلا هم چیزی نیست. گریه در جای خود. بازم گریه و خنده دو جور داریم، گریه های خوب و بد، خنده خوب و بد. گریه بهتر از خنده نیست. بس تو که داره برای چی گریه میکنی و برای چی میخندی؟ لبخند یک مسئله مهمه. توی روایتی حضرت امیر میفهمان که پیامبر اکرم هر وقت میامدن تو جمع، اولا ما تقریبا کم میشد ایشونو ببینیم که یه لبخندی بر گوشه لبشون نباشه. البته ایشون میگه هیچ وقت بلند بلند قاه قاه نمیخندید که نمیدونم زبونش رو ببینه، دهنا رو وا بکنن و قهقه مثل ماها نمیخندید. میگفت ایشون یه لبخند بود لمکینی همیشه رو لبش بود، حتی اگر بزرگترین ناراحتی ها رو پیامبر داشت در دلش، ولی این حالت لبخند از چهرهش نمی افتاد. و اگر در جمعی می آمد پیامبر، می دید همه نشستن و جلسه خیلی سنگین و همه نمیدونم اخم کردند و اینا، یا غمناک غمگینن، حضرت امیر میگه که رسول الله هر وقت می آمدن توی جمعی می دیدن کسی غمگینن، با شوخی، با یه شوخی، با یه لبخندی جمع رو شاد میکردن و خرسند میکردن و میفرمودن خداوند بدش میاد از کسی که در حضور دیگران میاد و اخم میکنه. وقتی در حضور دیگران میای و اخم میکنی، این یه جور رنجاندن دیگرانه. فرمودن که باید مثلا لبخند داشته باشید. حالا بعضی مثل ما که لبخند بلد نیستن، چهره هامون همونجور خشنه، ولی خب. و افراد اهل لطیفه و شوخی رو پیامبر تحویل میگیره. حالا یک نمونهش من عرض بکنه، ایشون اجازه میداد در حضورش شوخی کنن، منتها هیچ کس در حضور ایشون شوخی های بد نمیکرد، ولی جلسه جلسه شوخ طبعی بود. و خود ایشون گاهی کسایی رو دوست داشتن باشه تو جمع، میگفتن فلانی کاش که بود الان یه چیزی میگفت که مثلا جمع شاد بشه. حالا نمونهش یکی کسی، یک عربی از بیابان هدیه آورد برای پیغمبر، سوغاتی آورد، آمد و جلوی جمع گفت آقا هدیه آوردیم و پیامبرم تشکر کردن و اینا. بعد یه ساعتی نشست، بعد که پاشد بره گفت که خب ما داریم میریم، آقا همین پول چیزی که آوردیم به زحمت بدین. که اونجا داره پیامبر خیلی خندیدن، فهمودن که خیلی جالبه، این اول میگه هدیه آورد بعد میگه پولشو بده. بعد پولشو دادن رفت. تو اون راوی نقل میکنه میگه چند بار من دیدم پیامبر گاهی ناراحت بودن از یک مسئله چیزی نشسته بودن، میگفتن کاش فلانی بود یه چیزی میگفت، کاش اونم اینجا تو این جمع بود الان. یا حتی شوخی هایی که ما از نظر ما الان سبک حساب میشه، مثلا بنده بخوام این کارو بکنم اون که آقا در شأن شما نیدال، خب مثلا تو روایت پیامبر چند بار این کارو کردن، تو جمع اومدن یکی از اصحابشون از پشت اومدن چشماشو گرفتن که یعنی بگو من کیم. خب این کارو الان من بنده برم تو یک جایی ما حال حاضر نیستیم این کارا رو بکنیم جایی که بشناسن آدم رو. نه، پیامبر خیلی راحت دست شده رو چشم از صحابی خودش که یعنی بگو من کیم. خب پس ببینید، نه غم از شادی مذهبی تره، نه بیکاری و نشستن و رکود و بی‌حرکتی از حرکت و تلاش مذهبی تره. اینا فهمای غلط ماست. اونو که گفتن بله، رعایت عفت شخصیت اجتماعی و کرامت انسانی است. من دو تا از آسیب هایی که تفکیک ورزش از این بعد اعتقادی ایجاد میکنه، یعنی اصالت دادن به خود ورزش که در واقع اسمش اصالت ورزشه، پوششیه، این در واقع اصالت یک چیزی دیگه است. مثل اینا که میگفتن آقا هنر برای مکتب، نه هنر برای نمیدونم عدالت و آزادی و اینا، نه هنر برای هنر، شعارش این بود. یعنی ادعا میکردن ما داریم از ساحت هنر دفاع میکنیم. بعد که میرفتی سراغش، خب حالا شما که میگه هنر برای هنر، نقاشی چی داری میکشی، تئاتر چی داری بازی میکنی، بعد آخرش میدیدی برای پوله، یا برای که مشهور بشه تو گالریش مثلا تو مسابقه. پس تو که میگه هنر برای هنر، نه هنر در خدمت رشد انسان، به اون میگی او هنر ایدئولوژیک، هنر کلیشه‌ای، نمیدونم هنر تحمیلی، هنر دولتی، از این حرفا. خب پس تو در واقع تو باطن حرفت هنر برای ظاهرش هنر برای هنره، اما باطنش هنر برای شهرته یا هنر برای پوله. خب حالا هنر برای پول و برای شهرت درست‌تره یا هنر برای مثلا سعادت، برای رشد؟ ضمن اینکه کسی با در تفکر اسلامی هیچ جمع با پول و شهرت هم مخالفت نکردن، با شهرت پرستی مخالفت کردن، نه با شهرت. میدونین شهرت که بسیاری از ورزشکارا به طور طبیعی دنبالشن، حق هم دارن، یعنی هر کس تو هر مسابقه ای شرکت میکنه میخواد اول بشه، در واقع یه نوع شهرت طلبی هم پشتش هست دیگه. ولی اگر تو مطمئن باشی هیچ کس نمیفهمه تو اول شدی، اگه هیچ کس مطمئنی هیچ کس نمیفهمه تو اول شدی، میدوی مسابقه میدی تلاش میکنی دیگه. پس یه جور خودنمایی هست. منتها خودنمایی دو جوره، یا خودنمایی انسانی مشروع داریم که تو هر رقابت و مسابقه ای هست. خود پیامبر تو مسابقه شرکت میکرد، مسابقه اسب دوانی، مسابقه شترانی، مسابقه کشتی شرکت کردن، هم بردن تو یک بازی هم باخته، حالا جالبه توی یکی از این مسابقه هایشون دوم شدن، او داور احترام ماس بزرگ گفت پیغمبر، گفت نه پیغمبر اول شدن. پیغمبر مگه شما گفتن مگه این قضیه من و دیگران برمی‌داره؟ آخه مسابقه باید درست داوری کنی، من کجا اول شدم؟ من دوم شدم، این اول شد. منتها پس ببینید شهرت بد نیست، البته شهرت میدونین مشکلات خودشو داره، مزایای خودش هم داره. شهرت بد نیست، در اسلام کسی نگفته دنبال شهرت نباش، کسی نگفته اول نشو، رقابت نکن. نه خیر، رقابت اصلا خود قرآن دعوت به رقابت میکنه، استبقوا الخیرات، سابقوا یا سارعوا الی مغفرت من ربکم، سرعت کنی، آروم نری، بدوید. بنابراین رقابت، تلاش، دویدن، نشاط، اینا ارزش همش. حتی شهرت هم کسی نفیش نکرده، منتها شهرت پرستی باش مبارزه کردن. چون شهرت پرستی نتیجهش میشه شهرت به هر قیمت، ولو به قیمت خیانت و دروغ و رشوه و دوپینگ و اینا. یعنی اخلاق میذارم زیر پام، عدالت رو میذارم زیر پام، ولی مشهور میشم. پس شهرت بد نیست، شهرت پرستی به چنان که طبیعت هم میذاره، مگه طبیعت مگه بده؟ در ما در کل قرآن و روایات یک کلمه علیه طبیعت نداریم. بعضی ها فکر میکنن طبیعت ماده پلیده، ماده پلید نیست. اصلا کجا تو اسلام کدوم آیه و حدیث گفته عالم طبیعت و ماده پلید است؟ کجا گفته؟ اینا تو فرهنگای دیگه است وارد فرهنگ اسلام، جامعه اسلامی کردن. تو فرهنگ اسلامی ماده آیت الهی است، ماوراء ماده و ماده، طبیعت و ماوراء طبیعت همش نعمت خدا و آیت خداونده، پلید نیست. طبیعت پرستی پلیده، نه طبیعت. دنیا هم بد نیست. یک کسی اومد پیش پیامبر گفت خاک بر سر دنیا که اینجوری شده اینا. پیامبر فرمودن لا تسبوا الدنیا، چرا به دنیا فحش میدی؟ به دنیا فحش ندید. دنیا چیه؟ دنیا یک فرصتیه. اگر به کسی میخوای سرزنش کنی، خودتو سرزنش کن که با دنیا بد مواجه شدی. بعضی‌ها فکر میکنن از نظر اسلامی ورزش یک میته، اکل میته ورزشکاری. یعنی مثل آدم تو بیابون گیر کرده دیگه، مجبوره دیگه. ما حالا ورزش چون رسم شده به عنوان اجبار مجبوریم دیگه، حالا اینم یک جوری یک چیز مذهبی پاش بزنیم، خیلی آقا ورزش هم بکنید. نه خیر. خب برگردیم تو سنت پیامبر و اهل بیت ببینیم اینا بوده یا نبوده، دعوت کردن یا نکردن. با ورزش پرستی مخالفت هست، چون که با علم پرستی هم مخالفته، با علم پرستی هم مخالفه، با پرستش هر چیزی جز خدا. شهرت خوبه، شهرت پرستی بده، ورزش تبدیل به یک آیین و مقدس که هر کی مدال آورد میشه قدیس، این میشه قدیس. بعد دیگه حالا طرف دویده تو دو قوی بوده، بعد مثلا میان توی فلسفه ازش سوال میکنه. ایش جالبه، یه یکی از مغالطه های خیلی جالبه. مثلا یک آقای یا خانم هنرپیشه خوبیه، خب یه هنریه، قشنگ بازی میکنی، بعد میان ازش میپرسن که به نظر شما در مسئله ترافیک باید چیکار کرد؟ خب بابا جان او اطلاعش از ترافیک مثل من و توه. همینطور که اگر از یک فیلسوفی بیای بپرسی به نظر شما این تیم والیبال الان این بهتر بازی کرد یا این بازی کرد، اصلا تو غلط، شما غلط میکنی، اظهار نظر میکنی. تو اصلا نمیدونی والیبال چیه، فوتبال چیه، فرقش چیه با هم دیگه، فقط میدونی تو هر دوش توپ هست. این تقدیس که این توی یک رشته، اینا از اون مغالطه های بزرگ تو حوزه فلسفه و منطق، یک مغالطه بزرگ اینه. الف، آقا یا خانم الف در مورد ب متخصص است، مشهوره، محبوبه، پس در مورد جیم ازش سوال کنید. چه ربط منطقی داره آخه؟ به جیم چه مربوطه؟ ولی اگر ورزشکار آمد توی پروژه عمل کرد که گفت ورزش به علاوه ورزش به تنهایی، نه، ورزش به علاوه انسانیت و اخلاق و اینا، وقت چرا؟ الگو میشه. شما فکر میکنید مثلا همین پوریای ولی که اسمش مونده، یا یعنی همین تختی که مطرح میشن، اینا مگه بازوهاشون کلفتر از بقیه بوده؟ مگه اینا بیشتر مدال آوردن؟ نه. چرا موندنی شدن؟ حالا انشالله ما تو خانمای هم باید چهرهای اینجوری مثل پوریای ولی و تختی یعنی داریم، باید معرفی بشن، داریم، باید معرفی بشن. اینا مگر از نظر ورزشی از بقیه خیلی قوی تر؟ نه، حالا ممکنه یک کمی قوی تر بودن، یه مداله، یه چیزی دیگه، عنصر دیگه در اینا بود که او اینا رو ماندنی کرده. این همه کشتیگیر ما داشتیم فوق سنگین طلاهای جهانی آوردن، چرا اینا اسمش مونده؟ پس این همون، این میشه الگو بشه، چون فقط ورزش نیست، یک کرامت انسانی در کنار او ورزشش هست. وقتی برای ورزشکار و غیر ورزشکار میشه الگو بشه، چون او خصلت‌های دیگه میاد. مربی توقعی که مثلا میگن در همین بحث‌های آموزش مربی هم میگن این بحثا رو، منتها اینا همش میگن رد میشن. میگن یک ورزشکار موفق کسیه که میگه من به مربی علاقه دارم چون او فقط به من بازی یاد نداد، به من زندگی هم یاد داد. به من فقط بازی نیاموخت، به من زندگی آموخت، به من مسئولیت آموخت، به من یاد داد چگونه برم به استقبال مشکلات، به استقبال خطرها، به من یاد داد اگه دو بار شکست خوردم مایوس نشم، به من یاد داد چطوری منضبط باشم، به من یاد داد اگر شکست خوردم چطور به رقیبم احترام بگذارم، دروغ نگم، به من یاد داد اگر پیروز شدم احمق نشم، حد خودم و حدود خودم رو رعایت کنم، متواضع‌تر باشم. میگن این زورخونه‌های قدیم رو اینجوری می‌ساختن که عمدن در ورودی رو پایین می‌ساختن که این پهلوان که وارد میشه سرشو پایین بیاره. یعنی هر کس وارد اینجا میشه باید سرتو پایین بگیری، متواضع و مؤدب باش، ولو جهان پهلوانی، آدم باش. در زورخونه رو پایین می‌گرفتن که سرتو خم کنه بره تو. یعنی ما ورزش بدون اخلاق نمی‌خوایم. یعنی من فقط مدال از تو نمیخوام، ورزش گردن کلفت و بازوی کلفت نمیخوام، من اول انسانیت ازت میخوام. خب این مربی زورخونه به اون شاگردش این چیزا رو یاد میده. شما اصلا این تو همه این زورخونه های سابق الان دیگه به نظرم نیست، خیلی کمی آور افتاد، کم شده خیلی. این زورخونه ها چیزای جالبی داره. اولا موزیک متنش، همون ضربی که میزنن و هر شعری که میخونه پیام تربیت میکنه توش، یا داره درس اخلاق میده، یا از اولیاء خدا میگه و از پیامبر و علی میگه و از حسین میگه و اینا. خیلی مهمه کسی داره همون حالتی که داره ورزش بدنی میکنه تو گوشش چه نجوایی داره میشه، چه سرودی داره میخونه. تا این چیزایی که حالا میرن، الان همه میرن همین ایروبیک میرن، موسیقی میذارن، همه اسمش ورزش، اصلش برای رقصه. خب بابا کلاس رقص می‌خوایم بزنیم تو بره برقصه، کلاس ورزش می‌ذارین یه جور دیگه است. اصلا کسی مقایسه کنه فضای همین چیزای ایروبیکو یا بعضی از مسابقه هایی که از آسیای شرقی آمده که یه نوع به ادا و احترام و آدابی هم درش هست، متو به همون سبک هندی و چینی و اعتقاد به تناسخ و این جور چیزاست ها، ولی بازم باز یه چیزی هست. شما ببین همین توی کاراتو، انواع چیزای کاراتو وجود و اینا، این سلام و احترامی که قبلش میکنن اینا یه جور آداب زورخونه ای اونا بوده دیگه. وقتی کاری میکنن به اینا، به بقیه گفتن آقا اگه ورزش ما رو میخوای انجام بدی باید آداب ما رو رعایت کنی. معنیش هم نمیفهمی ولی باید یه داد سرت خم کنی یا دادی بزنی، ولی معنیش هم نمیدونی چیه ولی باید بگی. این آدابشه. ما ببینید این خیلی جالبه ها، میگه من نمیذارم ورزش منو ببری ولی آداب من، حتی نیایش منم باید ببری. این سبک نیایش منه، من بودایی ام، بت پرستم، باید به سبکی که من نیایش میکنم، اینم جزء ورزشمونه، نمیذارم ببری. ورزشو میبری باید به سبک من دعا بخونی، باید به سبک من اخلاق ورزشی داشته باشی. خب خیلی از این ورزش‌ها منشأش میدونین ایران بود دیگه، از این ورزش چوگان که حالا ایران تو چوگان بنظرم هزارمه، ولی اصلا چوگان که حالا هاکی بهش میگن این اصلا ورزش ایرانیه. همین شطرنج که حالا ورزش نیست، یه جور بازی فکریه. دکتر طرف مریض شد، رفت دکتر گفت فشار خون و قند و اوره و نمک و همه چیز، گفت ورزش میکنی؟ گفت بله آقا روز 4-5 ساعت. گفت چی؟ گفت شطرنج. شطرنج نمیشه گفت بهش ورزش، آخه ورزش ذهنیه. شطرنج یک بازی اصالتا ایرانیه، چوگان بازی ایرانیه، کشتی از قدیمی ترین بازیهای ایرانیه. حالا بعضی بازی هم هست که اسمای خارجی داره، اینا هم شرقیه غربی نیست. یک نمونهش همین بدمینتونه. بدمینتون اصلا یه بازی مال همین آسیاییه، مال هند و اینجا هاست که اینا ورزشکارا، همین کشاورزا و اینا سالانه جشن میگیرن موقع محصولشون جمع میشدن، یه چیز اینجوری درست میشه. بعد این بازی رو انگلیسا که هند رو گرفتن، این بازی رو یک نمونه از اینا بردن رفتن توی میدان بدمینتون در لندن، اونجا یه اسمش بود کاخ بدمینتون، اونجا بازی کردن. این بازی اسمش دیگه شد بدمینتون، اصلا اسمش بدمینتون نیست، اصلا یک بازی شرقی. خیلی اینا با ورزش، خیلی از ورزش همینطور بودن. بعد بعضی ورز... بعد ای که او دفعه من به دوستان به آقایون گفتم، گفتم چجوریه که اینا به خودشون اجازه میدن جرأت میکنن همینطور ورزش مندرآوردی درست میکنن، ما هم باید دنبالش بریم، ما جرأت نمیکنیم ورزش ابداع کنیم. خیلی بی شخصیتیه دیگه، یعنی وقتی که احساس کمبود نمیکنی میگه او باید بگه چی ورزشه، ولی این ورزش نیست. همین بازیای کوچه محلی خودشونو الان دارن میکنن ورزش دنیا، بازیایی که دوران بچگیشون تو کوچه پس کوچه ها میکردن حالا همه دنیا باید بازی رو بکنن، میشه تو المپیک بین المللی. خب اگه اینجوری بازی کوچه پس کوچه ما هم بشه دیگه، یک کمی روش کار بکنیم، یه تغییراتی بده بکن دیگه، چرا نشه؟ چطور اونا کردن شد، چرا ما نکنیم؟ از این مثل که ما احساس کردیم که اسم ورزش ها، نوع ورزش ها رو اینا باید بگن، آخ فرهنگ ورزش هم اینا باید بگن، اخلاق حاکم بر ورزش هم اینا باید بگن. تو زورخونه های ما آهنگ بود، موسیقی بود، ضرب میزدن، شعر میخوندن که نشاط میده به ورزشکار. وقتی یه آهنگی، یه ضربی، یه چیزی هست، هم نظم جمعیه، هم نشاط میده آدم با یک حال دیگه‌ای. مثل این پاروزنا تو قایقا که همین خود ای هم جالبه، اینا که الان میبینن تو قایقا، بین شما قایقران هم هست، اینا که طبل میزنن، یه گوشه میشنن طبل میزنن، برای چیه؟ برای دو تا، فکر میکنم حداقل دو تا فایده داره، یکی هماهنگ کردن همه است، یکی هم یه نشاط و انرژی دادن، انگیزه ایجاد میکنه. خب پس عیب نداره یک چیزی به نام ضرب و آهنگ همراه ورزش خوبه، منتها با همی هم دو جور میشه عمل کرد، یکی بی هدف همونجوری بزنی و برقصی و اینا، یکی تو همون پیام، تو همون هم که داره گوش میکنه، داره ورزش میکنه، دعوت به مدارا، محبت. همون وسطاش میگه با دوستان مدارا، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. یعنی همونطور که داری ورزش میکنی آهنگی هم هست، یه چیزی هم داره به تو یاد میده همون لحظه. این خیلی مهمه، بازیش هم توأم با یک تربیته. بوسیدن تشک، بوسیدن روی همدیگه، سلام گفتن، خداحافظی گفتن، تبریک، تشکر، روبوسی، اینا میشه جزء آداب ورزش. ما اینا همه رو رها کردیم. ببینید یاد میدادن تو این زورخونه ها که وقتی کشتی رو میبازی، کشتی رو خوردی، بازنده باید چیکار کنه؟ خب برنده باید چیکار کنه؟ میگفتن برنده باید دست بازنده رو بگیره بلند کنه، برنده باید دست بازنده رو بلند کنه، برنده باید بره بازنده رو از زمین بغل کنه، اگه زدش زمین بلند نشه هی دور خودش بچرخه و رجز بخونه، وقتی زدش زمین خودش بره دست او رو که باخته بگیره بلندش کنه. خب اینا یعنی اینا خیلی مهمه، ظاهرش کمه، ظاهرش چیزای جزئی است، باطنش اینا خیلی مهمه. اصلا این دو سبک ورزشه، دو تا المپیک ازش میاد بیرون، مدالش هم دو تا معنا داره، مربیگریش هم به دو سبکه. این که مربی میتونه تیم رو باید بسازه، اما قبل از اون شخصیت اونا رو بسازه، و این که بهشون حالی کنه که برد و باخت خوبه، مهمه، اما تو در مجموع عمر ورزشیت یه برد و باخت داری، ممکنه تو دو تا بازی ببری به هر قیمت، اما اگر کل عمر تو، عمر ورزشی تو باختی، اون چی میشه؟ اون جلسه به آقایون گفتم این پوریای ولی یادم واقعیه توی همین آسیای میانه، الان تو ایران حساب نمیشه، هم قبرش اونجاست هم میلادش هستن، تو ایران قدیم بوده، خوارزم اونجاها، اصلا ایشون جهان پهلوان بوده، همه رو تو کشتی میزده، اما اسمش به خاطر کشتیش نمونده. یعنی ببینید این جمله مهمه، پیروزی‌هاش او رو ماندگار نکرد، شکستش او رو ماندگار کرد، شکست عمدیش. دید طرف از هند آمده، مادرش داره گریه میکنه شب که فردا میشه بچه من ببره، این به خاطر این مادر و شخصیت این بچه و اون مادری که از اون دنیا آمده. شما فرض کن توی المپیک یه ورزشکار مثلا در تمام سال روزی چند ساعت بدبختی میکشه که آخرش تو المپیک یک مدال بیاره دیگه، این مثل المپیک بوده، تمام محل مردم آمده همه نشستن این عمدن ببازه، او چرا اسمش موند؟ به خاطر شکستش، نه به خاطر پیروزیش. الا پیروزی، شما چند تا از اینایی که پیروز شدن اسمشون رو میدونین؟ الان هیچ، اینو میدونی، اینم به خاطر پیروزیاش نیست. الان کی میدونه که پوریای ولی چند تا پیروزی داشته؟ هیچ کس نمیدونه، ولی به خاطر این شکستشه، شکست آگاهانه عمدی و اخلاقیش. میگن که مربی خوب مربیه که شاگردش بعد از سالها بگه یادم نمیاد که با این مربی تو چند تا بازی پیروز شدم، اما یادم هست که به من یاد داد چطور بازی کنم، این رو یادمه. چون اجازه نمیداد هر جوری من بازی بکنم. به هم میگفت من از تو مدال بی قید و شرط نمیخوام. نمیخوام به هر ترتیب پیروز بشی. و آخرین بخش عرایزم این که عرض کردم تئوری های مختلف و متضاد در باب ورزشه، من فقط چند شونجا سری براتون بخونم. اول این که نشاط و جست و خیز و فعالیت یه امر غیر اسلامی نیست. اتفاقا یک کسی آمد پیش پیامبر اسلام پیامبر اکرم گفت که آقا این بچه ها بچه من اینا خیلی به حساب شیطونه، شیطنت میکنه، خیلی اصلا آروم نمیشه یه جا، مدام همین بازی و ورزش و بدو و بیا و اینا. اینه به عنوان امر منفی برای بچه ذکر کرد. ایشون فرمودن که عرامت و سبی فی سقره زیادتون فی عقلهی فی کبره. فرمودن این چیز مثبتیه در جوان، چرا شما از این میترسی؟ فرمودن کودک و نوجوانی که اهل جست و خیز و شیطنت و فعالیته در خردسالی، این در بزرگسالی بچه متعادل و آرام و عاقل و منطقی خواهد بود. این سن فعالیت و دویدنه. فرمودن به بچه های نگین بشین، بچه داره میدو و بازی میکنه میگه بشین، اشتباه میکنه میگه بشین، اون نیاز داره به دویدن و ورزش. فرمودن این بچه سالمیه، خیلی هم خوبه، نقطه بدی نیست که این بچه ورزش میکنه و بازی میکنه و فعالیت میکنه. این باعث در بزرگسالی عقلانیتش تأثیر میذاره. این که از لحاظ عاطفی جسمی و روانی جست و خیز میکنه، این در پختگی عقلانیتش در سن بالا مفیده. صالح یکی از اصحاب امام موسی بن جعفر علیه السلام میگه همین بحث با ایشون هم پیش اومد در یک مناسبت. ایشون فرمودن یستحب عرامت الغلام فی سقره لیکون حلیما فی کبره. فرمودن خیلی خوبه که کودک و نوجوان، جوان کودک بازیگوش باشه، به قول شما شیطنت کنه، شرور باشه، فعالیت بکنه، بدوه. این باعث میشه در بزرگسالی اینا متعادل باشن و صبور باشه. بچه‌هایی که در سنین کودکی یه جا بشینه در سن نوجوانی و کودکی و نشاط و دوندگی و فعالیت نداشته باشه، این خوب نیست. این نگاه ایناست به این مسئله. پس یه تعریف برای ورزش، قوای جسمانی تقویت بشه، این یک هدف اسلامی است برای ورزش. سلامت بدن، ما چون توی عالم آمدیم و تا وقتی توی عالمیم، مهمترین ابزار ما برای رشد و تکامل همین بدنه. این بدن باید حفظ بشه، سالم باید بمانه. تو دعاهای هم حتی میگن دیگه، اون قوه علا خدمته که جوارهی تو دعای کمیل، خدایا قوی بدار اعضای بدن من و جسم من، این جسم قوی سالم میخوام، منتها علا خدمتک، نمیخوام جسم برای جسم، اصالت جسم نه، میخوام برای خدمت، برای که در مسیر درست به کار بندازم. رفع خستگی، آدم از یه کاری، درسی، یه مشکل، چیزی خسته میشه، ورزش خستگی رو برطرف میکنه. اینا همه جزء فلسفه های اسلامی ورزشه. نشاط روحی، فرصتی برای اظهار لیاقت، یعنی میتوانم هاش رو نشون بده آدم، خوبه. آموزش رقابت سالم، 5. اینا همه فلسفه های اسلامی ورزشه. راهی برای بیان سالم احساسات، یعنی جاه طلبی، حالا نگیم جاه خواهی درست، مشروع، اخلاقی. کمک به رشد عاطفی کودک و نوجوان. حالا برای ما که سنمون رفته بالا دیگه از رشد عاطفیمون گذشته، هم برای حفظ سلامت بدن که دیرتر سکته کنیم و اینا به درد میخوره، ولی برای نسل جدید تو رشد عاطفی و احساساتش کمکه. 6 یا 7، آموختن صبر. صبر، میگه آقا یه تمرین، یه حرکت رو با 100 روز هر روز باید انجام بدی. تحمل، صبر، مقاومت، خسته نشدن، هم میدون در نرفتن. قدرت کنترل بر احساسات و عواطف خود. 9، تمرین زندگی اجتماعی. و 10، انضباط. ورزشکار منضبط دیگه، منظم میشه، خود نظم و انضباط. تمرین در کار با دیگران، یاد بگیری تو تیم کار کنی، یاد بگیری با دیگران یا به عنوان حریفت یا به عنوان شریکت و عضو تیمت چگونه کار کنی، از تکروی استبداد فاصله گرفتن. یازدهم آماده شدن برای مقابله با مشکلات واقعی در زندگی. میبینین وقتی که آدم با تو بازی تمرین میکنه که چطور بر مشکلات غلبه کنه، دیرتر از پا در بیاد، تو زندگی هم یاد میگیره که با مشکلاتش به ایزودی نباید از پا در بیاد. من یه وقتی نشستم با یه بچه‌مون فوتبال نگاه میکردیم، یه تیمی 3-0 عقب بود تو مسابقات بین المللی، 3 دقیقه یا 2 دقیقه یا 3 دقیقه به آخر بازی 4-3 برد. اصلا خیلی عجیب بود. نمیدونم یادتونه شما، من همین یک پارسال بود، 3-0 عقب بود یک تیم، ظرف چند دقیقه آخر بازی 4-3 برد، که اصلا خیلی چیز عجیبی بود. زندگی هم همین جوره، تو هر کاری تا لحظه آخر آدم نباید خودشو شکست خورده حساب کنه. چون اگر به ما میگفتن الان، تا 5 دقیقه پیش میگفتن این بازی 3-0 نیست، یه جور دیگه تمام میشه، میگفتیم حالا فوقش 3-1 دیگه. باور نمیکردیم که 3-0 عقب باشه 4-3 ببره. این یاد میده که تا آخرین لحظه مایوس نباید بشی، تلاش باید بکنی. ببین اینا چیزایی که تا ورزش نکنه کسی که اینا رو نمیتونه تجربه کنه که. بس اینا رو از جهت عرض میکنم که ورزش و تربیت بدنی جزئی از پروژه تعلیم و تربیته، یعنی در انسان سازی و در جامعه سازی مؤثره. دیگه روحیه توکل رو در فرد بیدار میکنه. یک ورزشکار تمرین کامل میکنه ها، میره تو مسابقه، در این حال همه زورش رو زده، تمرینش هم کرده، در این حال یه خواهشی داره باطنی که مثلا خدایا تو به من کمک کن، چون بقیه هم تمرین کردن. نمیدونم، جالبه، برای من خیلی جالب بوده. حتی خیلی از این تیمای کشورهایی که ما مثلا اینا رو مذهبی نمیدونیم، میبینی وقتی برنده میشه سرش رو بالا میگیره یا دستش رو بالا میگیره یا تو خاک میفته، با اینکه وقتی میری تو زندگی خصوصیش میبینی آدم مذهبی هم نیست اصلا، ولی همین حالت، این روح توکل، روح توسل که هست به طور طبیعی تو فطرت همه هست. یک روایتی دیدم از حضرت صادق علیه السلام، فرمودن یکی از نامهای خداوند آهه. نمیدونم اینو شنیدین یا نه. یکی از نامهای خداوند آهه. گفتن آقا یعنی چی؟ فرمودن هر کس در عالم، حتی اونایی که ظاهرا کافرن، به بنبست میرسن تو مشکلات، یا درد داره میکشه یا یه مشکلی داره، یک آه که میکشه خودش نمیدونه داره خدا، داره الله رو صدا میزنه. هر کس میگه آه، مایوس شده آه میکشه، در واقع داره خدا رو صدا میزنه. حتی اگر ازش بپرسی بگه من خدا رو قبول ندارم. امام صادق فرمودن آه یکی از نامهای خداوند است. ورزشکارم تو ورزش، تو مسیر ورزشش یه عالم تمرین میکنه، میره اون لحظه آخر مثلا میبینه که مساوی شدن آخرش، تو همین چند دقیقه آخر الان چی میشه، خود اینم کمک میکنه. ببینید میخوام بگم تا ریزترین مسائل متفکران اسلامی از قدیم تا جدید بحث کردن راجع به قضیه که چطور میشه ورزش در جهت تکامل انسان، تکامل کار جمعی، تکامل اخلاق، چطور میشه دخالت داشته باشه و مؤثر باشه. تو بازی هدف جدی نیست، حتی بچه ها هدفشون مشخص ممکنه خیلی نباشه، ولی یاد میگیرن هدف گیری رو ولو به شوخی. و بعد کسی که بتونه تو بازی برنامه ریزی، ورزشکار برنامه ریزی یاد میگیره، درسته؟ کسی که ورزش نمیکنه با کسی که ورزش میکنه یه جور نیستن. ورزشکار یاد میگیره برنامه ریزی رو، یاد میگیره زمان بندی رو، ارزش زمان رو میفهمه، یاد میگیره تلاش کردن و خسته نشدن رو. اینا همه عکس العمل داره بعد تو زندگیش، تو خانواده، تو جامعه، تو عالم سیاست. کسی که اراده قوی پیدا کرده با تمرین زود از پا در نمیاد، از کوره در نمیره. کسی که تمرین نکرده اراده قوی نداره. بنابراین فقط عضله نیست که قوی میشه، خود تقویت عضله مهمه، ولی فقط عضله و بازو و اعضا نیست که قوی میشن، بلکه شخصیت از حالت رکود میاد بیرون. ورزشکار افسرده کی دیده که افسرده باشه، مجبور شه بره؟ اگرم هست این ورزشکار نیست، یعنی ورزشش تحت شعاع یک مسئله دیگه قرار گرفته. و الا محال یک کسی ورزشکار باشه بره از دکتر قرص اعصاب و من افسردم و این کارا، اصلا معنی نداره. از حالت تفرد خارج شدن، روح همکاری پیدا کردن، روح رفاقت پیدا کردن. و عرضمو ختم بکنم با 2 تا حدیث در این باب که پیامبر داشتن میرفتن، دیدن بعضی از جمعی از اصحابشون میرفتن جایی، بعضی از اصحاب راه طولانی شد، خسته شدن. خسته شدن. پیامبر همونطور که حرکت میکنه اومدن کنارشون گفتن حرکت کنید چرا آروم هستید؟ گفتن آقا خسته شدیم نمیتونیم راه بریم. پیامبر گفت خب عیب نداره بدوین. حالا اون میگه ما نمیتونیم راه بریم، پیامبر میگه بدوین. فرمودن بدوید خستگیتون در میره، خستگی راه رفتنتون با دویدن در میره. ما سه تا پس ببینید منطق دارید، عرضم ختم کنم. یکی منطق اصالت غم، اصالت رکود، اصالت تنبلی، افسردگی، انگلی، نشستن به اسم تصوف و معنویت و شریعت و این حرفا یک تفکری اسلامی نیست. دوم تفکر ورزش برای ورزش که این روبناس زیربناس، ورزش برای شهرت و برای شهوت و برای به هر قیمت، ورزش منهای اخلاق و منهای، یعنی ورزش تربیت بدنی جدا از تربیت روح، اینم قبول ندارن. تو این مبنا خط سوم رو تبلیغ میکنن که ورزش به عنوان جزئی از پروژه تعلیم و تربیته و یک جزء بسیار مهم و ضروری است.